ساعت 14 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روسیه و آمریکا از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. شماره قربانیان درگیری‌های روز یکشنبه در مصر به 51 نفر رسید. و جایزه پزشکی نوبل مشترکاً به 3 پژوهشگر دانشگاه‌های آمریکا تعلق گرفت. وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه از آغاز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در اندونزی انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه را شروعی خوب توصیف کرد و گفت این اقدام به حکومت بشار اسد اعتبار می‌دهد. به گفته آقای کری، در نخستین روز انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه با نظارت بازرسان سازمان ملل، بخشی از کلاهک‌های موشکی منهدم شدند. سرگئی لاوروف هم گفت که روسیه هر گونه اقدام لازم را برای اطمینان از پایبندی سوریه به قطعنامه اخیر سازمان ملل انجام خواهد داد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک با یکدیگر دیدار کردند. شماره کشته‌های درگیری‌های روز یکشنبه میان پلیس، طرفداران و مخالفان محمد مرسی در مصر به 51 نفر رسید. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مسئولان بیمارستانی خبر دادند که علاوه بر کشته شدن 51 نفر، در شهرهای مختلف مصر بیش از 250 نفر هم مجروح شدند. بیشترین کشته‌ها در شهر قاهره بود که نیروهای امنیتی از ورود هواداران محمد مرسی به میدان تحریر جلوگیری کردند. در این میدان طرفداران حکومت فعلی مصر به مناسبت سالگرد حمله ارتش مصر به اسرائیل در جنگ سال 1973 تجمع کرده بودند. در سایر شهرهای مصر هم گزارش‌هایی از درگیری‌های مشابه میان پلیس و هواداران محمد مرسی منتشر شده است. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به 2 پژوهشگر آمریکایی، جیمز روتمن و رندی شکمن، و 1 پژوهشگر آلمانی دانشگاه آمریکایی استنفورد، توماس سویتهوف تعلق گرفت.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James Rothman, Randy Shekman,
جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این 3 پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول‌ها به آنها تعلق گرفته است. به گفته ی آکادمی نوبل سوئد، این تحقیقات به فهم اینکه چگونه مواد لازم به میزان لازم و در زمان لازم به سلول لازم میرسد کمک فراوان میکند. اختلال در این سیستم میتواند به ایجاد بیماری‌های مانند بیماری‌های اعصاب، بیماری قند و خلل در سیستم مسئولیت بدن منجر شود. جیمز روتمن پژوهشگر دانشگاه ییل و رندی شکمن پژوهشگر دانشگاه برکلی است. مبلغ جایزه نوبل 8 میلیون کرون سوئد، معادل 1,200,000 دلار است. به گفته وکیل خانواده ستار بهشتی، دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران روز 5 آبان ماه برگزار خواهد شد. گیتی پورفازل به خبرگزاری ایسنا گفته در این پرونده قرار مجرمیت با عنوان قتل شبه عمد صادر شده. ستار بهشتی آبان ماه سال گذشته، چند روز بعد از آنکه توسط پلیس فتو بازداشت شد، در زندان درگذشت. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت حمله به خودروی حسن روحانی، رئیس جمهوری، در فرودگاه مهرآباد تهران شاکی ندارد و اضافه کرده که پلیس در آن حادثه چیزی ندیده و توجه نداشته است. پیشتر سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، از دستگیری دو نفر در آن حادثه خبر داده، اما افسوده بود که پلیس این افراد را دستگیر نکرده و آنها توسط نهاد دیگری دستگیر شدند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی می‌شنویم.
احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران، در ارتباط با حادثه حمله به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در فرودگاه مهرآباد تهران میگوید که پلیس در صحنه چیزی ندیده و توجه نداشته است. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر چیزی به عنوان سند وجود دارد، برای پلیس ارسال شود تا به آن رسیدگی شود. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از عدم وجود سند و شناسایی عاملان این حمله صحبت کرده که روز یکشنبه گذشته سعید منتظر مهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران، از دستگیری دو نفر به دلیل ایجاد اخلال در این مراسم خبر داده بود، اما اضافه کرده بود که این دستگیری ها از سوی پلیس انجام نگرفته است. رئیس جمهوری ایران 6 مهر ماه هنگام بازگشت از نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران با استقبال تعدادی از هوادارانش و واکنش منفی عده‌ای روبرو شد که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند و برخی از این افراد در لحظاتی موفق شدند خود را به ماشین حامل رئیس جمهوری ایران برسانند و ضرباتی به آن وارد کنند. آنطور که گزارش شده، حتی لنگ کفشی نیز به سوی آقای روحانی پرتاب شده است. تا کنون تعدادی از نمایندگان مجلس به این اتفاق واکنش نشان دادند و محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با روزنامه شرق این حادثه را سؤال برانگیز خوانده و گفته است که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی باید جلوی حمله به شخص دوم مملکت را می‌گرفتند. اما نخستین واکنش از سوی دولت را محمد جواد ظریف وزیر خارجه از نیویورک انجام داد و در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر این اقدام را بدور از ادب خواند.
احساسات برای سیاست خارجی بسیار مضره. چه احساسات ذوق زدگی بیجا و چه احساسات در واقع برخوردهای غیر مؤدبانه ای که متاسفانه در چند روز گذشته شده که اصلا در شأن مردم بزرگوار ایران، اون هم در برخورد با رئیس جمهور منتخب مردم نیست.
با اینکه برخی جریانات سیاسی در ایران حمله به خودروی حسن روحانی را به گروه‌های خودسر نسبت می‌دهند، اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران 9 مهر ماه با انتقاد شدید از مسائل رخ داده در فرودگاه مهرآباد افراد حمله کننده را نه خودسر که سازماندهی شده خوانده است. آقای خاتمی در این باره هشدار داده که اگر به گفته او جلوی جریانات تخریبی گرفته نشود، همانند دوره اصلاحات این نوع اعمال منجر به ترور خواهد شد.
رضا جمالی گزارش میداد. اما 60 روزنامه‌نگار ایرانی روز یک شنبه در بیانیه‌ای به فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌هایشان در داخل ایران اعتراض کردند. این 60 روزنامه‌نگار خواهان توقف فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی و خانواده‌هایشان و همچنین آزادی همکاران زندانیشان شدند. الهه روانشاد در این باره با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، معاون پیشین وزیر ارشاد و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده و درباره مواردی که در این بیانیه به آنها اشاره شده پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
این بیانیه از طرف گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی امضا شده، چه گروهی که در خارج از کشور زندگی میکنن و فعالیت میکنن و گروهی هم که در داخل ایران هستن و هر دو یک سخن دارن و اون این که از دولت جدید خواستن تا از این فضایی که در کشور به وجود اومده استفاده بکنه و این روند آزار و اذیت روزنامه‌نگاران رو چه به طور مستقیم و چه در مواردی که خانواده اونها مورد آزار و اذیت قرار میدن رو پایان بده، برای اینکه هدف این آزار و اذیت سرکوب آزادی بیان هست و جلوگیری از فعالیت روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل در مورد مسائل ایران اطلاع رسانی میکنند، چه روزنامه‌نگارانی که در سازمانهای رسانه‌ای خارج از کشور فعالیت میکنند مثل بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا و چه روزنامه‌نگارانی که به طور مستقل فعالیت میکنند مثل خانم علی نژاد و دیگرانی که مورد اذیت آزار قرار گرفتند، سرکوب رو از دولت ایران خواستند که بهش پایان بده.
در مورد محدودیت‌ها و آزار روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خارج از ایران و همچنین خانواده‌هاشون، شما آقای رمضان‌پور تا چه حد در جریان هستید؟
آن چیزی که من به طور شخصی در جریان هستم، بسیاری از دوستان من و بسیاری از همکاران دیگری که در این زمینه فعالیت می‌کنند در طول سال‌های گذشته، به خصوص از زمان بعد از انتخابات سال 88، اطلاع رسانی که روزنامه‌نگاران درباره سرکوب مردم بعد از انتخابات کردند، شاهد اون من بودم، اینه که بسیاری از روزنامه‌نگاران خانواده هاشون رو دستگاه های امنیتی در ایران احضار میکنن، اونها رو زیر فشار قرار میدن، تلفن های اونها رو شنود میکنن، با بعضی از اونها تماس گرفتن و مستقیما اونها رو تهدید کردن، بعضی از روزنامه‌نگاران رو تهدید کردن که بستگانشون رو دستگیر میکنن، بعضی از بستگان اونها رو حتی حقوق بازنشستگیشون رو هم قطع کردن. در مورد مثلا آقای سیگارچی، ما میبینیم که پدر او در حالی که حتی بیمار بوده به وزارت اطلاعات احضار شده و از او خواست که به پسرش بگه که از اونجا خارج بشه. یا در مورد مسیح علی نژاد، ما میدونیم که رادیو و تلویزیون دولتی ایران مرتبا برنامه‌های رو علیه او پخش کرده بدون اینکه او حق داشته باشه که شکایت بکنه و حالا هم اومده از امکانات دیگر کشورها، یعنی در حالی که در ایران اجازه نمیدن به روزنامه‌نگاران که از حقوق مسلم خودشون دفاع بکنن، صدا و سیما ایران میاد از حقوقی که در واقع در کشور بریتانیا وجود داره استفاده میکنه و علیه آزادی بیان و در جهت سانسور استفاده میکنه. فهرست طولانی از این اذیت آزارها در طول این سالهای گذشته وجود داره.
آقای رمضان‌پور، شما در دولت محمد خاتمی به عنوان معاون وزیر ارشاد انجام وظیفه می‌کردید. با توجه به تجربی که دارید، تصور می‌کنید حال و هوا اکنون چگونه است و روند پیشرفت به سوی آینده رو چگونه می‌بینید؟
خوشبختانه از بعد از انتخابات می‌بینیم که بخشی از فشارها کاهش پیدا کرده، فضای عمومی، فضای رسانه‌ای تا حدی در ایران بهتر شده، اما باز هم متاسفانه ما شاهد هستیم که در طول همین مدت به نظر میاد که بقایای همون سیاست‌های امنیتی که در دولت آقای احمدی نژاد دنبال می‌شد همچنان ادامه داره. در وزارت اطلاعات ما شاهد فشار به روزنامه‌نگاران بودیم. بعضی از روزنامه‌نگاران و کسانی که در جهت آگاهی و آزادی بیان فعالیت می‌کردند همچنان در زندان هستند، به تازگی دستگیر شدند بعضی از اونها. بنابراین من فکر می‌کنم با وجودی که روند کلی رو به بهتر شدن هست، ولی هنوز برخوردهای صورت میگیره که به نظر من این برمیگرده به این که کسانی در درون دولت هنوز هستند و در درون دستگاه‌های امنیتی که نمیخوان فضا بهتر بشه. من فکر میکنن همزمان با این که هدف اونا محدود کردن آزادی بیان هست، به نوعی زیر فشار قرار دادن دولت آقای روحانی و وزیر اطلاعات هم هست، ضرورت داره که از طریق هماهنگی‌های در سطح بالاتر این مسئله بهش رسیدگی بشه و به این فشارها پایان داده بشه، برای که در صورتی که ادامه پیدا بکنه اعتماد عمومی رو نسبت به مسیری که دولت ایران ادعا میکنه داره دنبال میکنه مخدوش میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون پیشین وزیر ارشاد. اما فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، در اقدامی که به نظر می‌آید در واکنش به اعتراض کشورهای عرب حوزه خلیج فارس انجام داده، نام این خلیج را به طور کامل از وبسایت رسمی خود حذف کرده است. اقدامی که دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید در اعتراض به آن نامه‌ای به فیفا فرستاده است. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
نام خلیج خبرساز فارس همواره اعتراضاتی رو با خود به همراه داشته است. چه زمانی که نیروی دریایی آمریکا به جای این نام از خلیج عربی استفاده کرد، یا چه زمانی که شرکت عظیم گوگل اقدامی مشابه انجام داد. اما این بار فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تصمیمی متفاوت گرفته است. عالی‌ترین سازمان تصمیم گیری درباره ورزش فوتبال در دنیا کاملا نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کرده است. کشمکش از آنجا آغاز شد که وبسایت فیفا در بخشی که اطلاعات کشورها را منتشر می‌کند، برای کشورهایی چون بحرین، عربستان سعودی، قطر، ایران و امارات متحده عربی، در قسمتی که توضیحی درباره پهنه آبی کنار این کشورها باید می‌نوشت، نوشته بود خلیج فارس. موضوعی که با اعتراض کشورهای عربی حوزه این خلیج روبرو شد. این کشورها که عضو سازمان شورای همکاری خلیج فارس هستند، همواره بر سر نام این خلیج با ایران اختلاف نظر شدید داشتند. در برخی موارد آنها موفق به همراه کردن جامعه بین المللی برای خواندن این خلیج با پسوند عربی شدند و در موارد بسیاری نیز نظر ایران مورد قبول واقع شده است. اما این بار نظر هیچ کدام از دو سوی مناقشه برآورده نشده و فیفا تصمیم گرفته است که نام خلیج فارس را از وبسایت خود حذف کند و پهنه آبی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در مشخصات آنها ننویسد. اما در مورد ایران، امارات متحده عربی و عمان، پهنه آبی تنها خلیج عمان معرفی شده است. دریای عمان که برخی آن را خلیج عمان نیز می‌خوانند، اما تنها یکی از پهنه‌های آبی در کنار ایران، امارات متحده عربی و عمان محسوب می‌شود و نامی از پهنه آبی دیگر که خلیج فارس است برده نشده است. این تغییرات در حالی اعمال شده که در هفته‌های گذشته، زمانی که فیفا نام خلیج فارس را در مشخصات کشورهای حوزه این خلیج نوشته بود، مقام‌های ایرانی از تلاش‌های خود برای این اقدام سخن راندند. روزنامه شرق چاپ تهران روزی یک شنبه در این باره نوشت که در آن روزها مقام‌های فدراسیون فوتبال از پیگیری‌ها و مکاتبات کارشناسان حقوقی این فدراسیون گفته بودند که به گفته آنها باعث شد تا فیفا بر نام خلیج فارس تاکید کند. حال در واکنش به اقدام اخیر و حذف نام خلیج فارس، مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران، گفته است که جلسه‌ای در این باره تشکیل شده و نامه‌ای با هماهنگی وزارت امور خارجه به فیفا ارسال شده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.